پهلوی سرنگون شده و حتی این رو ناظران خارجی، نویسندگان خارجی بارها گفتن. و اینکه خب حالا امام بیاد به حکومتش رو تشکیل بده، امام گفتن خیر. اینکه تا امروز در طول 15 سال گذشته ما تلاش کردیم، این یعنی اینکه ما اون نظام سیاسی پهلوی رو نمیخوایم، اما من نمیتونم اون خواست خودم رو به مردم تحمیل کنم. جمهوری اسلامی پیشنهاد من به مردمه و مادامی که مردم ایران به اون رأی آری ندن، من به خودم اجازه نمیدم که تأسیس چنین نظامی رو اعلام کنم. خب خیلی ها به امام عرض کردن که مردم بارها در راهپیمایی ها فریاد زدن استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و نیازی به نظر خواهی نیست، شما رهبر مردمید، اگر چیزی بگید مردم میپذیرن. امام فرمودن من میتونم پیشنهاد بکنم نظام سیاسی جمهوری اسلامی رو، اما این نظام وقتی تأسیس خواهد شد که مردم بخواهند. بدون خواستن مردم چنین نظامی نباید و نمیتواند از منظر دین تأسیس بشه. به همین خاطر امام تا پس از اون همه پرسی سال 58 11 و 11 فروردین اعلان تأسیس حکومت جمهوری اسلامی رو به تأخیر انداختن و پس از اون بود که امام هم اشاره میکنن در برخی از نقاط، اگر دوستان شنیده باشن در این فیلم های مستند تاریخی، من به پشتوانه این که ملت مرا قبول دارد دولت تعیین میکنم، یا در مقام تعیین نخست وزیر موقت و دولت موقت، امام بازم تصریح میکنن به خاطر اون ولایت الهیه‌ای که از جانب مردم این قدرت رو تفویض کردم من. این یا عبارت های فراوانی نظیر این که امام میگن تأسیس نظام جمهوری اسلامی با خواست مردم هست، تداوم اون با خواست مردم، و حتی اگر پیش بیاید روزی همون گونه که اکثریت غالب مردم این نظام رو تأسیس کردن، اکثریت غالب مردم حق دارن این نظام رو کنار بگذارند. تا این حد، یعنی تأسیس نظام، تداوم نظام و احیانا کنار گذاردن نظام با اراده است، و اون روایتی که امام از اندیشه سیاسی اسلام و اندیشه سیاسی اهل بیت داشتن تا لحظه آخر با عنوان احترام به رأی مردم عمل کردن. این که امام میگن من با ریاست جمهوری بنی صدر و الله مخالف بودم، اما مردم که رأی دادن من احترام گذاشتم و تا روز آخر نصیحت کردم بنی صدر به عنوان منتخب مردم مسیر درست رو انتخاب کنه و خلاف رأی مردم وارد نشدم. و وقتی امام حکم عزل بنی صدر رو امضا میکنن که نمایندگان مردم بر اساس قانون اساسی مورد تایید مردم رأی به عدم کفایت سیاسی بنی صدر میدن، و همینطور مواقع مختلفی که امام میگن من این رو موافق نبودم، بنا به رأی مردم و احترام به خواست مردم مثلا فلان فرد رو یا فلان جریان رو یا فلان مسئله رو پذیرفتم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر کوشکی از توضیحاتتون. باهاتون خداحافظی میکنم و از اون موفقیت دارم براتون. بر جناب آقای محمد صادق، دکتر محمد صادق کوشکی بودن، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. یک فاصله کوتاه بگیریم، برمیگردیم همچنان با ویژه برنامه سرمشق خدمتگزار شما هستیم.
اساساً قدرت‌های مادی از کلمه انقلاب وحشت می‌کنند، از کلمه انقلاب اسلامی وحشت می‌کنند، می‌هراسند، می‌رمند. فشارهایی هم که وارد می‌کنند به خاطر انقلابیگری است. شرح خواهم داد که انقلابیگری متضمن چه مفاهیم و معانی و خط مشهایی است. حق دارن بترسند. فشارها با بهانه های مختلف البته وارد می شود، گاهی با بهانه هسته‌ای، گاهی با بهانه حقوق بشر و بهانه هایی از این قبیل، اما حقیقت قضیه عبارت است از همین که دشمنان ملت ایران و دشمنان ایران اسلامی از خصوصیت انقلاب، انقلابیگری واهمه دارند و نگرانند. در همین اواخر در چند ماه قبل از این یک سیاستمدار آمریکایی گفت ایران به خاطر انقلاب اسلامی تحریم است. اصل تحریم مربوط به انقلاب 1979 است، یعنی انقلاب سال 57. این یک حقیقت است. علت چیست؟ چرا با انقلاب مخالفند؟ علت این است که این کشور بزرگ و پهناور، این کشور پربرکت، این کشور ثروتمند که هم ثروت طبیعی دارد هم ثروت انسانی دارد، این یک پارچه این کشور در قبضه قدرت اونها بود، در اختیار آمریکا بود. انقلاب آمد اونها رو از این کشور بیرون کرد. دشمنی با انقلاب به خاطر اینه. انقلاب اونها رو راند. علاوه بر این الهام بخش دیگران هم شد. انقلاب اسلامی ایران که به وسیله مردم این کشور به وجود آمد و ادامه پیدا کرد، الهام بخش ملت‌های دیگر شد، که این در جای خود بحث مفصلی است و دلایل بیشماری هم بر آن وجود دارد.
خب وقت شما بخیر باشه. بخشهایی از بیانات مقام معظم رهبری رو با هم شنیدیم. اما بپردازیم، برگردیم سراغ موضوع برنامه. اصول زمامداری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پیش از بهمن 57 تا سال 1368 موضوع اصلی برنامه ما هست. حاج آقای رجبی، سوالی که من از شما دارم پیرامون نظریه ولایت فقیه هست. برحال نظریه ولایت فقیه توسط حضرت امام مطرح شد و به عنوان یک جایگاه خاص همیشه توی صحبتاشون هم بود که من یادم هست که میفرمودن پشتیبان ولایت فقیه باشید تا آسابی به مملکت نرسه. من میخوام نظریه ولایت فقیه از نظر، یعنی خود نظریه، تا عمل در دیدگاه حضرت امام رو شما بفرمید.
تمام رمز همه علوم همینه، طی فاصله بین نظر تا عمل. خیلی ساده بخوام خدمت شما خودمونی عرض کنم، کسی که سیگار میکشه بهتر از بنده میدونه سیگار ضرر داره، ولی چرا کنار نمیذاره؟ یعنی این از نظر نظری مشکل نداره، عملی مشکل داره، که یک بحث تربیتی بسیار مفصلی است که چه کنیم نظر تبدیل به عمل بشه. ولایت فقیه، امام میفرماد در هم کتاب ولایت فقیه، عزیزان شنونده، یک کتابی تقریبا 123 صفحه، کل نظریات ولایت فقیه امام خمینی، درس خارجشونه، درس خارج فقهشونه در نجف، 115 صفحه، 20 صفحه است. البته از این قطعای کوچیکا، نه قطعای رحلی، تقریبا میشه گفت میگن A5، به قطع A5 حساب کنی، کاغذ A5، تقریبا 115 صفحه است. یعنی میخوام عرض بکنم که دو شب شاید خوراکی یه نفره بخونه، خیلی سخت نیست. در اونجا فرموده، از جمله فرمایشات ایشون اینه که ولایت فقیه از بدیهیاته. خب دیگه بدیهی میدونی یعنی چی دیگه، یعنی نیازی به دلیل نداره. ولی بنده بخوام یه مقدار این رو روشن‌تر کنم، اینه که شما به مردم بگید که آیا بشر ممکنه حکومت نیاز نداشته باشه؟ به قول امیر دانش ولاغه، فلابد در الناس من امیر بر ناو فاجر، مردم حتما باید حاکم داشته باشن، حالا چه خوب چه بد. پس این اولین مقدمه بدیهی بودن. از هر کس بپرسی آیا جامعه حاکم داشته باشه یا نه، بعید انسان عاقلی بگه نه خیر، هر کی بلکی. دو، آیا این حاکم عالم باشد و عادل، یعنی پاک و منزه، و یا به قول امروزی ها متخصص و متعهد، این باشه یا آدم بی سواد و فاسق. قطعا هر کسی باشه میگه عالم باشه و با تقوا، که ما بهش میگیم متعهد متخصص. پس بنابراین با این دو مقدمه خیلی ساده، ولایت فقیه از بدیهیاته. یعنی شما سراغ هر کسی بپرسی آقا حاکم باشه یا نه، میگه من این حاکم فاسق باشه یا عادل، میگه استغفرالله، باید عادل باشه. اینه که امام میفرست بدیهیاته، این اللحاظه. ولی ادعی میگن آقا ما مطالب عقلی رو کاری نداریم، از بدیهیات هست و نیست و از نظر دینی چی داری؟ ما هم این سراغ آیات قرآن. الان کتابی که خدمت شما آوردم عزیز دیدنم استاد کریمی عرض کردم که این رساله ای که از مقاطع تحصیلی بند است، راجع به رفق انس، شؤون و اختیارات ولی فقیه. اینجا دلایل قرآنی و دلایل حدیثی و دلایل عقلی و دلایل اجماعی رو، هر چهار دلیل من در اینجا آوردم. آیات فراوان قرآن کریم که حاکمیت از آن متقینه، حاکمیت از آن متقینه، یا داوود یا طالوت یا سلیمان، اینا که در قرآن که فراوان آیات دیدیم، حکم بین الناس، در میان مردم حاکمیت داشته باش، حاکمیت از آن متقینه. یعنی از هر کس بپرسی کی حاکم باشه، خواهد گفت آدم پاک. حالا پاک ممکنه غربی باشه، پاک شرقی باشه، میانه باشه، باید پاک باشه. از این جهت ادعی هم میگن که آقا ولایت فقیه رو امام آورد. این یکی از تهمت‌های بسیار بزرگیه که یکی از احزاب سیاسی زمان امام، حالا اسامیشو نبریم، یکی از احزاب سیاسی توی اطلاعیه به امام زد، البته بعد از رحلت امام، که ولایت فقیه امام آورد. من میخوام عرض بکنم در اینجا آوردم از دیدگاه اهل سنت و شیعه، ما نداریم فقیهی که معتقد به ولایت نباشه. این ولایت فقیه تنها اختلافی که هست در محدوده و گستره اختیارات ولی فقیهه. ادعی میگن مطلقه، یعنی همون اختیاراتی که امام معصوم داشت. امام در اون کتاب ولایت فقیهشون مثال خیلی زیبایی میزنن، میگن تا میگیم اختیارات رسول الله و ائمه رو ولی فقیه داره، فریاد وا اسلامای ادعی بلند میشه که چی نشستید که خمینی فقیه رو با پیامبر یکی کرده. ایشون میفهمن اصلا کاری به مناقب و فضائل ندارم، کار به امور اجرایی دارم. مثال خیلی زیبایی میزنن، میگن آیا بر یک شخصی امیرم یا رسول الله 100 ضربه شلاق میزد به خاطر کار زشتی که کرده بود، آیا ولی فقیه باید بخواد که مقامش پایینه 50 تا بزنه؟ نه، اون باید 100 تا بزنه دیگه. اگر مالکشه در مصر میخواست احکام دین رو اجرا کنه، این همون اجرا میکرد حضرت امیر علیه السلام در کوفه اجرا میکرد. بله. پس بحث ما در مقامات اجرایی است، نه در مقامات الهی. ما نعوذ بالله که بخواییم هیچ فقیهی رو با حضرت امیر، خودشون فرمودن اصلا خدمتش میگن لا
یقاسم، قابل قیاس نیست.
خودش فرمودن لا یقاسم بنا احد، هیچ کس قابل مقایسه نیست. بر این اساس امام با توجه به عقبه نظری که داشت در کتاب و سنت اجماع فراوان بود و هست، اومد یک شجاعتی به خرج داد که هم دکای کوشکی فرمودن، فرمودن بی نظیر یا کم نظیر. من میخوام بگم نه خیر، بی نظیر. یعنی بعد از ائمه اطهار نداریم ما در طول تاریخ اسلام فقیهی که اینگونه شجاعانه پا وسط بگذاره.
خودشم با چه رژیمی در افتاد؟ یه رژیمی که جاندار رو منطقه،
خودشم فرمود من از اون آخوندهای، جمله امامه، از اون آخوندهای نیستم که جمله رو بگم و ولش کنم، حرف میزنم پاش وای میستم. هنر امام این بود،
مرد میدان.
نظریه ولایت فقیه رو از تاخچه، از لای کتاب ها، از لای نظر فقه ها و رساله ها و غیر و غیر آورد به وسط جامعه. حتی با توجه به ظرفیت های وجودی که من میخوام بگم روش خیلی هم تاکید دارم، مقبولیت مردم، حضرت امام بالاتر جد بز امیرالمومنین نبود.
یعنی این ظرفیت تو مردم وجود داشت، امام فعالش کرد.
یه طرف حکومت دینی، همونطور که کوشه میشور فرمودن، یه طرف حکومت دینی مشروعیت، یه طرف حکومت دینی مقبولیت. اینه که نقش مردم در حضرت عالم فرمودید مردم سالار دینی، نقش از همین میشه. اگر مردم سالار نباشن، دین هم مطمئن سالار نیست، ولو به خودی خود دین سالاره. خب سالار به من چه مربوطه؟ تو تاخچه است، لای قرآنه، لای رساله عملی فقهای ماست، چرا رابطه با ما داره؟ مثلا معروف میگن مرغای آسمان، کلاغای آسمان مرغ من، تخمش کو، اون فایدهش کو؟ امام این جربوزره داشت، این جرأت رو داشت، خودش از کردن بحث تربیتیه، نقش پدر، نقش مادر. مادری که 4 ماهگی وقتی پدر امام رو میکشن میاد تو تهران جلوی قصر قجر میشینه، حکم قصاص قاتل پدر امام رو میگیره، برمیگرد به روستای خودش. چنین مادری داره. همه اینا دست به دستم داد یک موجود خارق العاده از امام ساخت که تونست عقبه نظری و تئوریک علمی ولایت فقیه رو در جامعه پیاده کنه. هنر امام این بود. و از کنم نترسید، هم از جانش نترسید، از فرزندش نترسید، از حیثیتش نترسید، از مقامش نترسید، از منزلتش نترسید، از دست رفتن مرجعیتش، حتی از اعدام که منادی امام به اعدام کنن که آقایون فقها و مراجع بزرگان نامه نوشتن و غیره و غیره. شاه ترسید و به یک زندان کردن تو قیطریه و بعدش هم تبعید به ترکیه و از اونجا به عراق زایت داد. از این جهت امام نظری ولایت فقیه که در قرآن بود، آیاتش هست، در روایت فراوان است، العلماء ورثة الانبیاء، الفقها امناء امتی، اینا اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات حدیثنا، اینا حدیث فراوانی هست که از مقدمه من کان من الفقها سائنا لنفسه حافظا لدینه مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدوه، اینا در متن حدیث معتبر ما داریم. کسی با این خصوصیات باید مردم پیشوایش قبول کنند. امام خصوصیت داشت، عقبه فکری داشت، این وسط یه چیزی جاش کم بود و اون هم جوربوزه شخصیتی شخصی که این من هم در رب العالمین امام داشت که فرمود به شاه ژن حضرت زهرا تو وجود منه، کار رو تموم نکنم زمین نمیذارم. جمله امام ژن حضرت زهرا تو وجود منه، کار رو تموم نکنم زمین نمیذارم، و واقعا اینطوری بود. ولی بقیه آقایون شاید این مقدار جوربوزه و شجاعت نداشتن که تا پای اصلا خدمتش جان و مال و همه چیز
همینجوریه که هر کسی امام خمینی نمیشه دیگه. خیلی متشکرم آقای کریمی. خب آقای رجب میگن که به هر حال این پتانسیله در وجود مردم بوده و امام خمینی با شناخت صحیح، با اون جهان بینی که داشتن، اومدن اینو فعال کردن. نظر شما چی است در مورد ولایت فقیه؟
بله، ببینید در تکمیل فرمایش تاج آقا، ببینید ولایت فقیه خیلی اشاره عالی کردن آجاها که قبل از این که شرعی باشه عقلیه. درسته درس خارج ها تشکیل میشه در موردش، روایات بررسی میشه اینا، ولی قبل از این که شرع بیاد بگه، عقل اگر یک مقدار اصطلاحاً یه اصطلاح ما تو منطق داریم میگیم اولیات، اولیات رو تعریف کنم به این که اگه کسی تصور درستی ازش بکنه میگه درسته، تصدیقش میکنه. مثلا شما میگی یه چیز بزرگ توی یه چیز کوچیک جا نمیگیره، اینو اصلا میگن جزء اولیاته. یعنی یه بچه هم اگر تصور کنه بزرگی چیه، کوچیکی چیه، میگه خب بله دیگه، یه چیز بزرگ توی چیز کوچیک جا نمیگیره، سریع تصدیقش میکنه، فقط یه ذره باید تصورش بکنه. درسته، ولایت فقیه هم از همین سنخه. حالا حاج آقا تعبیر بدیهی داشتن که اینم به یه معنای دیگه درسته، یه تعبیر دیگه اولیات، جزء اولیات. یعنی شما بگی که آقا یه کسی باید بالا سر کار باشه که عالم باشه، خب به هر عقل سلیمی که بگی میگه بله دیگه، منتها حالا با یه تکمله ای. عالم به چی؟ به اونی که میذاریم بالا سر یه کارخونه، مدیر عامل یه کارخونه میشه، اونم باید عالم باشه، عالم به تجهیزات اون کارخونه، سیستم اون کارخونه. درسته، کسی رو که میذاریم بالا سر انسان ها چی؟ دنیای انسان ها خیلی پیچیدگیاش عجیب غریب تره، به دلایل مختلف که حالا اینجا وقتش نیست توضیح بدیم. پیچیدگی های عالم انسانی اصلا قابل مقایسه با هیچی تو نظام عالم نیست. درسته، اونی که میذاریم بالا سر انسان ها باید عالم به ساختار این انسان و تنظیماتش باشه. آقا چجوری این باید تنظیم بشه؟ چجوری تنظیماتش به هم میخوره؟ مراقبت کنیم. چجوری اگه تنظیماتش به هم خورد تنظیم میشه؟ این خیلی مسئله مهمیه. خب اینو ما باید از کجا بگیریم؟ اینو ما باید از خالق انسان بگیم. کسی هم که میذاریم بالا سر اون کارخونه، یا خودشون کارخونه به وجود آورده، یا پیش کسی که به وجود آورده یاد گرفته که این چجوری تنظیم میشه. درسته، کسی هم که بالا سر جامعه انسانی میذاریم، خب خود خدا که نمیتونه مستقیما جلوه کنه بیاد مستقیم مدیریت بکنه، اصلا در قالب جسم در نمیاد. کسی باید باشه که اون از اون خالق، این تفاوت جدی ما با تمدن‌های غیر الهی اینجا میشه، کسی باید بالا سر این کار بشه که ساختار رو از اون خالق یاد گرفته باشه بیاد پیاده کنه. مثلا بگه آقا اگر تو بود اقتصادی دوچار مثلا حرام بشه، دوچار ربا بشه، دوچار به تعبیر قرآن اکل مال بالباطل بشه، که حالا توضیحات اینا مفصل هر کدوم، اگر دوچار اینا بشه تنظیماتش به هم میخوره. علم به این تنظیمات و به هم خوردنهای تنظیمات داشته باشه بیاد بالا سر. بعد و اینکه خودش بیاد قدرت مدیریتی داشته باشه که بتونه اجرا کنه، یعنی توانمند باشه تو اجرا، چون تو تئوری بگه و ول کنه بره معلوم نیست به کجا برسه، خودش انقدر بستیت اصطلاحاً داشته باشه که بتونه اجرا بکنه. لذا قدرتی شریعت و عقل بهش میده، میگه باشه آقا شما میگی تنظیمات این اگر اینجوری تو اقتصاد، تو اجتماع، تو هر چیز دیگه فرهنگ و اینا به هم بخوره بعد اینجوری تنظیم بشه، بسم الله خودت هم بیا اجراش کن. لذا باید یه قدرت مدیریتی هم داشته باشه. و در وهله بعدی اون سلامت نفسش، سائلا لنفسه و اینا، که عقل میگه قبل از اینکه روایت بگه، عقل میگه در هیچ دنیا، یعنی سکولارترین آدم ها هم شما بپرسی میگه آقا آدمی که سالم باشه، امانتدار باشه، حافظ جان و ناموس مردم و مال مردم باشه بهتره یا اینی که نباشه؟ میگه خب اولی بهتره. یعنی اصلا یه آدم سکولارم اگر بپرسی صحه میذاره، درسته؟ پس این کاملا عقلیه، میگه که آقا کسی باشه که علم به اون ساختاری که گفتم داشته باشه، قدرت مدیریت که بیاد اجرا بکنه هم داشته باشه، و وقتی خواست اجرا بکنه انقدر سلامت نفس داشته باشه که ساختار به هم نزنه. چون یه موقعی ممکنه شما ساختار بلد باشی تنظیماتش، ولی چون گرفتار نفس شدی میخوای یه چیز بر خودت برداری، میگی نه اتفاقا بذار ساختار اگر به هم خورده باشه سود بیشتر من میبرم، چون اینا هی میخوان مراجعه کنن به من، من سود بیشتری میبرم، درسته؟ خب این مخالف سلامت نفسه. تمام این ویژگی هاره که جمع کنید که همش عقلیه، من روایات رو اصطلاحاً میگن که معید فقط میاریم و یعنی اثبات عقلی داره، جمع کنیم یه کلمه میشه ولایت فقیه و سلام. یعنی چیز پیچیده نیستش یه همچین آدمی بالا سر کار باشه، و البته کمک میخواد. ببینید من بعضی موقع میگم ما اصلا خود حضرت امام مقام معظم رهبری میگن که ما اصلا قابل قیاس با حضرت امیر نیستیم، حتی اهل بیت دیگه قابل قیاس با حضرت امیر نیستن. حضرت امیر اصلا یه جایی، این حرف سنگینه من میخوام بزنم در رسانه ها، ولی یه جایی کار از دستشون خارج میشه حضرت، و اجازه ندارن راه های ماورایی استفاده کنن. اگه میخواستن راه ماورایی استفاده کنن که کاری نداشت، کل نظام هستی رو به خط میکردن، ولی چون اجازه نداشتن، اصلا چون مردم همکاری نمیکردن، یه جای حضرت اصلا اونجور که میخواست پیش نمیرفت، درسته؟ چی میخواد؟ همراهی میخواد، نیروهایی میخواد که بیان دلسوز باشن، کمک بکنن، همراهی بکنن، چه در لایه خواص و چه در لایه عوام. و یا نه به تعبیر مقام معظم رهبری، حسین ابن علی ها موفق که نمیشن هیچ، به قتلگاه و اینها میرن و ذبح میشن. این خدای نکرده ایشالله این اتفاق دیگه در تاریخ نیفته، ولی خب تعارف هم نداره. همراهی و کمک و زمینه سازی میخواد همه اینها.
بسیار عالی. خب ما 15 دقیقه بیشتر تا پایان برنامه وقت نداریم. من سوالی میخوام بپرسم که حالا هر دو عزیز زحمت بکشن بهش جواب بدن که بتونیم زمان رو هم مدیریت بکنیم. ما در فرمایشات حضرت امیر از حقی که مردم بر حکومت دارن و حقی که حکومت بر مردم داره بارها و بارها در کتابهای درسی، در تعالیم اسلامی دیدیم. من میخوام این حقوق دو جانبه مردم و حکومت رو شما در اندیشه و سیره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بفرمایید که چیه بوده است.
بله، حقوقدانا و فلاسفه هر دو میگن که حق و تکلیف دو طرف یک معادله است. حق و
تکلیف.
تکلیف یعنی اگر کسی حقی داره تکلیفی هم داره، و اگر کسی تکلیفی داره حقی هم داره. در این نظام جمهوری اسلامی خودمون اگر مردم بگردن حکومت حقی دارن که رفاهیات اولیه رو براشون آماده کنه و دلسوزی کنه و از امنیتشون دفاع کنه غیره، از اون ورم تکلیفی بگردن دارن، همونطور که فرمودن به حرف حاکمیت گوش کنن، اعتماد به حاکمیت صادق داشته باشن. این رو امام خمینی به خوبی نشون دادن، یعنی با مردم یه رنگ بودن، همونطور که فرمودن صراحتا فرمودن که اگر به من خادم بگید بیشتر خوشم میاد تا رهبر بگید. این جمله این فرمایشیشونه، جمله به جمله، اگر به من خادم بگید بیشتر خوشم میاد تا رهبر بگید. ادیه خب تعارف میکنن، امامش کس نفسی فرمودند و تواضع فرمودن. خیر، با این جمله امام خمینی رفتن در صف انبیا ایستادن. این حدیث متفق علیه، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه نقل کرده، سید القوم خادمهم. خیلی سه تا کلمه است، سید القوم خادمهم. هر کس بیشتر آقای مردمه بیشتر نوکر مردمه. بگیم ابا نداشته باشه میگیم نوکر، ترجمه خادم نوکره، چرا ابا داشته باشه؟ نه، امام خمینی نوکر زخه هست، هست.
خودشون گفتن،
خودش فرموده، میگم در صف انبیا اومده ایستاده، یعنی تو صف خدمتکارای مردم انبیا ایستادن. ابی عبدالحسین غیر از این بود که فدای مردم شد؟ تیکه تیکه شد برای چی؟ برای اینکه بهشت به دست بیاره؟ خبش اینکه بهشتی بود، امامت به دست بیاره، امام که بود. یعنی به حدی ابی عبدالله دلسوز مردم بود که قطع قطع شد برای مردم. امیران رو فرقش شکافته شد، از زهر و کتک کن و الاخر امام حسین جعفر در زندان ها بودن، امام صادق شهید بزرگوار این روزهای ما اونگونه سختی ها کشیدن به خاطر فدا شدن خدمت مردم بود دیگه، خادم مردم بودن. این رو امام خمینی به راحتی نشون داد که مردم شما حقی بگردن من دارید که من زندگی اشرافی نداشته باشم. اونی که امروزه من احساس میکنم در حظیره قدس یکی از نگرانی های بزرگ امام و امامان اشرافیت مسئولین. تاریخ نشون داده شخص مرفه بیدرد و اشراف نمیتونه خادم مردم باشه، چی در فرهنگ غربی چی در فرهنگ شرقی. حالا دیگه نمیخوام دونه دونه از غربی ها مثال بزنیم، ای بیام نده اگه مثال بزنیم. شما انیشتن رو ببینید، من دکتر صابی رو درک کردم، دکتر صابی هر خاطره میگود از انیشتن استادت بگو بیت الغزلش ساده زیستی یا ساده خوری یا ساده پوشی انیشتن بود. نمونهای فراوان در طول تاریخ داریم، غربی و شرقی نداره. انسان مرفه نمیتونه خادم بشه چون در بند و بیل رفاهیات خودشه، اون به فکر آلاف و علوف خودشه. این شخص نمیتونه خادم مردم بشه. امام خمینی این تکلیف رو برای خودش داشت که با مردم این گونه باشه، از اون برای مردم از تکلیفی داشتن مقال امام که امام مردم جوان مردان رو هجوم ببر به طرف جبهه ها. جوان مردان می رفتن، 500 تا ما شهید در تهران اصفهان مشهد تشییع جنازه می کردیم به یک فرمان حضرت امام. این رابطه دو طرفه.
شعاری هم بود اون موقع می گفتن وای اگر خمینی حکم جهادم دهد
ارتش دنیا نتواند که از تو خدمتش. واقعیت داشت و الان هم ترکش های این باقی مونده، الان هم شعا این که فرمودن تشاشاتین همین الان باقی مونده. یه رابطه دو طرفه بین الاسنینی، یا خودش فرمود من با مردم پیمان بستم، خود امام جمعه فرمود پیمان بستم تا آخرین قطره خون، تا آخرین نفس بیستم، این پیمان رو با مردم بسته بود. الان عزیز دلم قبل از برنامه داشت صحبت میکردیم، اجازه نمیداد یه باد کولر در نجفی که بعضی موقع 51.2 درجه نجف گرماش میشه، اجازه نمیداد یه باد کولر آبی بهش بخوره، میگم همه مردم ایران کولر دارن. شما اکثر عکسایی که در نفرشات از امام دیدید پتو رو دوشیشه، این دفعه دقت کنید، میگم از آب از برق و گاز غیره و غیره برای گرمایش استفاده کنم، در حالی که مردم در ایران مشکل گاز و گازوئیل نفت دارن با پتو خودمو گرم میکنم. درست کسی از کردم این رهبر در دل مردم نشینه، کجای مردم میشینه؟
اصلا نیست مثل ایشون در هیچ
کجای مردم احساس میکردن جانشون به جان او
وصل،
وصل. الان کنار ذریحش جوانشون زیر دستالی اصلا امام رو درک نکرده، 20 سال بعد از امام به دنیا اومده، میبینی چنان زجه میزنه دور